بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هاز ساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توا و تمتعه فی ها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما هموطنان نازنینم، شما مخاطبین درجه یک نازنین و دوست داشتنی و گل مهربان و پر از حساسیت به قاب ماه عسل و جذاب و پر از تأمل و نگاه‌های مختلف و تلنگرای عجیب غریب. خیلی خوش اومدید. قبول باشه انشالله طاعاتتون عباداتتون، انشالله که نوش جونتون باشه ثانیه ثانیه ماه عسل، در واقع در قلب ماه مبارک رمضان و این لحظات معطر و دوست داشتنی و گران قیمت، گران سنگی که شاید بعضی موقع نتونیم وزنش کنیم با معادل دیگه‌ای در روزها و ثانیه‌ها و هفته‌ها و سال‌هایی که سفری کردیم. خوش باره کسایی که قدرشو خیلی خوب می‌دونن و ثانیه ثانیه‌اش دارن لذت می‌برن. خوش باره کسایی که غیر از نوشیدنی و غذا و بعضی موقع ها خیلی از اتفاقاتی که در ازش پرهیز میکنند، یه اتفاقی هم تو قلبشون داره میفته، یه اتفاقی هم برای کلیدی، برای دکمه‌ای به اسم یک وجدانی داره میفته که داره آن میشه، داره روشن میشه. خیلی ها که روشن نگه داشتن الالعبد که دمشون هم گرم، کارشون خیلی درسته، مخصوصا بزرگترم. اما بهترین فرصت و مجال اگر که خاموش شده، از بین رفته، یادمون رفته، به خودم و رفقای خودم میگم بهترین فضاست این بستر برای اینکه اتفاق بیفته. خوش به سعادت کسایی که از خوشی دیگران خیلی لذت میبرن، خوش به حال اون کسی که اگر کسی رو میبینه که خونه خوبی داره، کار خوبی داره، حقوق خوبی داره، ماشین خوبی سوار میشه، یه نفس عمیق میکشه میگه خدای شکرت، خدای بیشتر بهش بده. خوش به حال کسایی که از موفقیت دیگران، از تحصیلشون، از کارشون، از محبوبیتشون، از موفقیتشون، از هر چی، از عزیز بودن تو خانواده‌شون، از خوشمزه بودن دیگران، از اینکه باعث نشاط و سرور و ابتهاج کسی بشن خوشحال میشن. همیشه هم قاعده این دنیا همینه، کسایی که از خوشی دیگران، از حال خوب دیگران خوش شدن و خرم و خدا را هم شکر کردن که براشون افزون کنه، همیشه اتفاق خوبی براشون میفته. بعضی موقعی کلکل قدیمی ما هم دیگه داریم دیگه، من پیشنهاد میدم شما تیتراژ رو ببینید، این کلکل قدیمی رو من تون پلاتو برای شما حتما تعریف میکنم.
از خودم به تو قرار چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قرار دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو، یه ماه اثر، یه سخت کست تاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت کست تاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره. شدنه تعبیر رسیدن به هوات، خود رویای منه، سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، این لحظه رو باور کنی، یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره.
اون کلکلی که میگفتم و الان اینجا براتون تعریف میکنم. دیدی بعضی موقع نشستیم با هم دیگه حرف میزنیم، یکی از رفقا میگه مثلا من دیشب تا 5 صبح بیدار بودم، حتما یه نفر تو اونجا میگه من تا 8 صبح بیدار بودم، یه نفر مثلا میگه من یک ماه پیش مثلا پدر بزرگم از دست دادم، میگه 2 ماه پیش کل خانواده من مثلا چون میدونم توی سانحه دست دادم، هر چی میگیم من اینقدر کار میکنم اینقدر میگیرم، میگه من اینقدر کار میکنم اینقدر میگیرم، انگار یه رقابتی تو این زمینه داریم. اما تو یه حوزه خوشیه، خرمیه، موفقیت، حال خوبه، اصلا و ابدا. یه قاعده قدیمی هم هستیدین، اتفاق آدم های ساده تر، آدم های زحمت کشتر معمولا شاکر تر، معمولا سپاسگزار تر. اتفاق وقتی که خیلی پروپیمون میشه همه چی، همدیگر که میبینن میگن چه خبر، میگن بابا داغون، همه چی خراب. اما یه چیزی هست تو پستوی تو، یه چیز خوبی هست، اما هرگز حاضر نیستیم که بابتش سپاسگزار باشیم. یه جوره انگار به یه برکتی رو، یه رحمتی رو ازمون انگار میگیره. حداقل اگر خوب مشاهده کنیم، تماشا کنیم، رصد کنیم، این اتفاق میفته. انقدر میگیم که بشه، انقدر این انرژی رو میدیم که اتفاق بیفته، چون هیچ وقت صادق نبودیم به خودمون و صمیم قلبمون داد نزدیم که خدای شکرت خوبه حالم، خدای شکرت سلامتم، خدای شکرت صاحب پدر مادر بر سلامه، خدای شکرت خدا دستم جور کس درازید، خدای شکرت. حتما شکر داره، حتما. ولی بعضی موقع فراموشش میکنیم، فراموش میکنیم که بعضی موقع هم شروع میکنیم یه مدل دیگه ای پرداختن کردن بشه. من دوست داریم که بگیم نه خیلی خرابه، داغونیم، برای اینکه یا مثلا یک ترحمی رو در دیگران بر بیانگیزیم یا اینکه مثلا بگیم خیلی خرابه که طرف نگی مثلا بمون آقا انقدری بمون بدی، خیلی کاسه با هم برخورد میکنن اینجوریه. تا میگن سلام، برای اینکه نگران طرفه که مثلا بیاد من چک دارم مثلا اگه میشه 100 تومن دستی ما بده، تا میرسه میگه سلام، میگه خراب اوزا، خراب، برای اینکه وقت نگه بهش. همین، اینو خواستم بهتون بگم. بریم دیروز رو به سرعت ببینیم. روز گذشته جذابی در قاب مؤثر رقم خورد با محبت شماها. خیلی هم شما لطف داشتین به روز گذشته ما و خیلی هم محبت، خیلی هم خود حامد، همه رفقاش، خود آقا جون که اومدن، بسیار تاثیرگذار بود. ما خیلی از ما خواسته، ما همه تلاشمون اینه که انشالله همسر آینده حامد رو که البته 90% حالا اوکی داده به ما، روی آنتن هم تو موبایل صحبت کردیم و اینا، ولی اگر که قطعی بشه، حالا نمیدونیم که برای عید فطر میاد یا نمیاد، نمیدونیم. خودش از من و شما بسیار دلگیر بود به خاطر نگاهایی که داریم، به قول خودش به خاطر کج فهمی که داریم و بعضی موقع ها یه جوری نگاهشون میکنیم که حالشون بد میشه و ناراحت میشن. عدس ما گلگی داشت، هر چقدر هم اصرار کردن نیومده بود ایشون اصلا، اما حالا این اتفاق افتاده که برای خودمون و همه رفقامون هم خیلی هیجان انگیز بود. اگر که حالش با این ماجرا خوب باشه، ان شاء الله عید فطر میاریمش. حامد هم باید بندازیم وسط که بره دعوا کنه دیگه، ولی اگر حالش خوب بود، چون نمیخوایم خاطرش رو مکدر کنیم. همین، بریم به سرعت روز گذشته یه سری بهش بزنیم، برمیگردیم. امروز یک قصه فوق العاده داریم که فکر میکنم خیلی ها شاید هنوز نشنیده باشن و هنوز مظلوم و مهجورن. برمیگردیم.
شما را آقا جون صدا کنید، دوستان همه تشریف بیارید اینجا وایس کنار آقا جون.
هر کسی فکر کنه منو به بقیه همه مثل حامد درخواست ازدواج داریم،
این سه تا زوج داریم. پس اینا اون وقت چجوری به شما گفتن؟
دیگه والا از طریق مستقیم مثل حامد به من کسی نگفته دار.
تا حالا این وضعیت خود وکیلی تا حالا همچین وضعیتی پیش اومده؟ فکر می‌کنی این روی آنتن زنده ایتون؟ آخه خیلی موقع الان خیلی بیننده های ما دارن نگاه میکنن، فکر می‌کنن شاید مثلا از قبل با هم حرفی زدیم، چیزی رو بسته بودیم. حالا شما واقعیت چه بگیم؟
من نمیدونم، شاید هم بسته بودین شما
با حامد. با حامد بسته بودیم.
بسته بودی؟
نه واقعا.
نه اگه بسته بودیم ما قبول نداریم.
بله گرفتیم. نگرفتیم چی شد؟
نه گرفتم. تموم شد.
تموم شد؟
بله.
خب پس دیگه حالا دست واقعیه رو الان بزن.
همچین دوتایی مثلا واقعا جوره جوره. جناب آقای مهندس مسلمی از بهترین دوستای ما.
بله.
یکی از بهترین دوستای ما.
ایشون که همیشه میخندن.
جناب آقای شریفیان، آقای میثم شریفیان.
بچه‌ها میخندن.
خانوادگی ما در خدمتشون هستیم.
بله، پدر مادرشون اونجا هستن.
پدر مادر بزرگوارشون.
از خیرین اصلا کمک میکنن،
بالاهاشون همه با ما هستن.
خیلی سخته میگن بین بچه‌ها فرق نذاری. بین این همه فرزندی که شما دارین واقعا این مسئله رو چجوری رعایت می‌کنید؟ خودش سوالیه و نکته‌ایه.
ببینین ما یه چیزی رو تعریف می‌کنیم، خداوندم تعریف کرده، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیش خداوند کسانی که با تقوا ترن عزیزترن. ما میگیم به اینا هر کی انسان‌تر بود، هر کی ارزش‌های انسانی رو پاس داشت پیش من عزیزتره.
ایشون چراشون میگن دایی؟ بچه هم همهش میگن دایی. دوست بچه هم دایی میگن.
دایی آقای شریفیانه. آقای شریفیان ایشون آورد به مجموعه ما مرتبط کرد، چون در تهران مسکن داشتن، الان هم البته بیشتر تهران و مشهد هستن. دیگه از همونجا که آقا مرسن بهش میگفت دایی جان، همه میگن دایی جان.
همه میگن دایی جان. این صمیمیت نکتهش کجاست؟
واقعیتشو میخوام همش ایشون، چون با اخلاصی که من در طول عمرم ندیدم، این اخلاصی که ایشون داره،
اینو از طرف همه بیننده های ما هست، همه کسایی که امروز حرفای شما رو شنیدن دوست داشتن، کیف کردن، اخلاص و صداقت رو دیدن در حرفای شما کنار بچه‌ها، از طرف اولا همه این بچه‌ها بیننده های ما هست، تقدیم شما می‌کنیم. یه جای خوب نگرشن، این دست هم بزنید حس کردیم که یه تندیس باید تو خونه دختر خانما باشه، یه تندیس هم تو خونه آقا پسر رو، درسته؟ این تندیس به نوانده یه از دختر خانما باشه. بیا اینجا آمه جان، بیا بیا اینجا، این هم تقدیم شما میکنیم. آره، که تو خونه آقا پسر رو نگرش داریم، یاد ما باشیم.
3 2 1.
بازم میگم که همه تلاش رو میکنیم که انشالله اتفاق بیفته. توی انتهای گفتگومون برای اون مراسم خواستگاری تلفنی که اتفاق افتاد، من خانم رو که برای اینکه راضی کنم یه بله رو ازش بگیرم، نه به زور، دوباره هم بهش گفتم اگه دوست نداری هر جوری که خودت حالت خوشه با این قصه. لای این قصه من بهشون یه تذکر دادم بابت اینکه شوهر زره کم و اینا، ممکنه خواستگار کم باشه و اینا، که دختر خانومی که برای ما رو نگاه میکنن خیلی ناراحت شدن سر این قصه گویا. از این جهت به بنده کاملا تایید میکنم برای اینکه جنس خودم رو بهتر میشناسم، که با توجه به شرایطی که وجود داره در نسل آقایون، مخصوصا جوانترا، دیگه شبیه نسل باباهای شما دختر خانم ها اون حجم مسئولیت پذیر ممکنه کمتر پیدا شه، نمیگیم هم نیست، پسر درجه که کار درست مرد با مسئولیت متعهدم فراوون تو مملکت ما، اما به نسبت نسل باباهاتون کمتر. امیدوارم که منقرض نشه این نسل، حداقل اون جهت ایثار و فداکاری که بابای شما داشتن هرچی برای خودشون می‌خواستن بهشون نرسیده، کلاً دایورت کردن برای زندگی شماها که شما داشته باشین زندگی خوبه رو، نمی‌دونم ماشین خوبه رو، دانشگاه خوبه رو، تحصیل خوبه، همه اینا رو یه ذره کمتر شده. برای همین اگرم می‌خواید ناز کنید و اینها، حواستون به این بازاره باشه، خیلی فراوانی درش نیست. ما از حامد هم دفاع می‌کنیم، چون خاطر حامد دوست خیلی می‌خواستیم و همسر آیندهش هم ایشالله همینطور، اما حامد خیلی دوست داشتنی، حامد خوردنی بود قشنگ به نظر من، با اون حجم سختی که زندگی کرده بود و اون همه شرایطی که ازش عبور کرده بود، اما الان پذیرفته بود، درسشو خونده بود، تحلیل داشت، تفسیر داشت از دنیا و به شدت داشت روون زندگی میکرد، جلوتر از خیلی از ماها. پس ما رو حامد خیلی تعصب داشتیم، حامد قصه دیروزمون. همین این یه مطلب، قصه امروز ما رو اصلا از دست ندین، برای اینکه بسیار جذابه و فوق‌العاده. تشکرم کنم از بیمه نامه سرطان بیمه البرز به خاطر اینکه حامی مالی برنامه ما هستن. این رو هم توضیح بدم که از این جهت به دلیل اینکه خیلی از من و شما اطراف و اکنافمون با این ماجرا برخورد کردیم، حتی خدای نکرده برای عزیزانمون، از این جهت به نظرم اتفاقیه که امیدواریم بتونه یک امیدی رو به تعدادی از کسایی بده که حالا انشالله خدایی نکرده، خدایی نکرده مبتلا شدن، حداقل من با به هزینه های بیماریشون دچار مشکل نباشن. ستاره 733 مربع آدرس و نشونی که به شما کمک میکنه در این بابت که از اون 15% تخفیف ماه مبارک رمضان استفاده کنید. بفرمایید. خدایا یک کاری کن ما تا آخرین برنامه با مغز اینجا سرنگون نشیم. یه خواهشی میخوام بکنم، این چه ایشالله گفتیم، یه خواهشی میخوام بکنم از همه دوستام، برای اینکه این تعدادی که اینجا حضور دارن به نظر من همشون جز قهرمانای سرزمین ما هستن و ما فقط الان برای شروع این گفتگو میتونیم به افتخارشون دست بزنیم، بعد بریم قربون صدقهشون بریم. خیلی خوش اومدین، خیلی مخلصیم، خیلی منت گذاشتیم برای اینکه ما امروز شماها رو در برنامه‌مون داشته باشیم. کلی هم نگران بودیم و آشفته که شما این افتخار رو به ما بدین از نقاط دور و نزدیک ما بتونیم خدمتتون باشیم. ما امروز از استان کرمان داریم، از مازندران داریم، از قم داریم، از یزد من فهمیدم داریم دیگه، از زنجان داریم، از خراسان داریم، تهران خودمون هم هست دیگه، از تهران هم هست، کجا قش، از قش هم داریم. خیلی افتخار دادید، خیلی محبت کردین. دلیل این ماجرا که دوستان ایستادن، کلی ما تلاش کردیم که آقا یه نفر دو نفرتون با تشریف بیارن تو گفتگو اصلی ما، بقیه عزیزان باشن باشون هم صحبت کنیم. قصه امروز ما قصه 23 نفره که خیلی ها شاید شنیده باشن، بعضی هم شاید کتابشو خونده باشن، اما در دل این قصه نرفته باشن و شنونده خوبی برای قصه این قهرمانای سرزمینمون هنوز نشدیم خیلی از ما. ما قول میدیم که الان من مخ دوستانو بزنم برای اینکه خودشون به نمایندگی 3 نفر رو افتخار بدن اینجا تشریف داشته باشن، خودشون هم که تاج سر اینجا هستن و باهاشون گپ میزنن. منتها شما برید یک قسمتی از یک مستند جذاب با هم دیگه تماشا بکنیم. من خواهشم مخصوصا از نسل جوونمون، از رفقای خوب خودمه که پر از سوالن، کنجکاون، کنکاش میکنن و قانع نمیشن خیلی از مواقع، من خواهش میکنم که امروز حتما ما رو دنبال کنن، برای اینکه این دوستان اتفاقا میخوان از نوجوانی و جوانیشون حرف بزنن، خیلی هم قصه شون جذابه. برمیگردیم در خدمتیم. خیلی متشکرم. آقا ما اگه دو نفر از دوستان تشریف بیارن که ما
در دل جنگ‌های جهان داستان‌های زیادی نهفته است. برخی از این داستان‌ها به رؤیا می‌مانند و برخی شگفتی آفرینند. زمان می‌گذرد و اصالت واقعیت در پس چهره شگفت این داستان‌ها گم می‌شود تا حکایت باقی مانده با ناباوری شنوندگان در هم آمیزد و شبهه‌ای از خیال بیافریند. پیش از آن که زمان بیشتری بگذرد و قهرمانان یک داستان کوچک و عجیب اما واقعی و باورپذیر از میان ما بروند، بر آن شدیم تا ماجرا را از زبان خودشان بشنویم. در نیمه شب دهم اردیبهشت سال 1361، مرحله مقدماتی عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز می‌گردد. روز بعد و علی‌رغم پیشروی قابل ملاحظه نیروهای ایرانی برای بازپسگیری مناطق اشغال شده، تعدادی از این نیروها به اسارت دشمن در می آیند. در میان اسرای ایرانی روز دهم اردیبهشت سال 61 در منطقه حمیدیه و سید جابر، چهره چند نوجوان به چشم می خورد. تصویری که از نظر دوربین‌های تلویزیون عراق برای نمایش تبلیغاتیشان دور نمی ماند. کمی بعد سران رژیم بعث نقشه ای را که مدت‌ها به دنبال اجرای آن بودند عملی کرده و برای تحت الشعاع قرار دادن اخبار مربوط به آزادسازی خرمشهر جنجال خبری تازه‌ای می‌آفرینند. اواخر آوریل سال 1982 در مرکز استخبارات بغداد تعداد 23 نفر اسیر نوجوان در مقطع سنی 13 تا 18 سال از میان اسرای دیگر جدا شده و در یک سلول کوچک نگهداری می شوند. مقاومت جوانان ایرانی در برابر توطئه‌ای که در آن گرفتار شده بودند، حماسه 23 نفر را در تاریخ جنگ 8 ساله ایران و عراق شکل می دهد. ماجرایی که مشابه آن در سوابق جنگ های پیشین بشر گزارش نشده است. حکایتی تأثیر گذار و ماندگار از زبان همان 23 نفر.
بیست و سه نفر، در واقع یا به تعبیر آن 23 نفر امروز مهمان ما هستند و خیلی هم خوشحالیم و ذوق زده از حضورشون. فکرم نمی‌کردیم که بتونیم همه‌شون رو در واقع دعوت بکنیم. البته جای یک عزیز خالیه که از دنیا رفتن و یک عزیز دیگه که کسالت داشتن و ما هر کاری کردیم نتونستیم خدمتشون باشیم. 21 نفر رو داریم تو صحنمون الان، حالا خدا رو شکر. بازم من از همه دوستان تشکر میکنم، چون میدونم چقدر سخت بوده برای اینکه حالا در ایام مبارک رمضان بیایید و اینها. آقا خیلی خوش اومدید. آقا یوسف زاده نویسنده کتاب هستند و یکی از 23 نفر خودشون که قصه خودشون و رفقاشون رو نوشتن که امروز اینجا هم حضور دارن و خیلی هم به ما کمک کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. آقا ما چجوری ما چیکار کنیم که بتونیم امروز این قصه رو تعریف کنیم؟ من هنوز نتونستم جواب این سوالو بگیرم. من نظرم اینه که حداقل برای شروع گفتگومون یه چرخی بزنیم با هم دیگه، ببینیم که تو چه سنی. خیلی مهمه این، یه خودش یک رمزگشایی بزرگ از قصه شما. ببینیم که آقای یوسف زاده تو چه سنی همه بچه‌ها هستی شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رنج سنیشون بین 13 تا 18 سال بود.
همه یعنی کسی نبوده که بالای 18 اسیر شده باشه؟
فکر می‌کنم یک نفر فقط آقای پورخسروانی فکر کنم بالای 18 یعنی 19 سالشون بود. بقیه بین 13 تا 17 سال در واقع.
حالا بهتر من هی دارم میگم از اون چون در رابطه با نوجوانی شما حرف میزنم ببخشید میرم سراغ اون ماجرا. اصلا فکر نمیکنم با یه سری آدم 50 سال دارم صحبت میکنم. کوچولوترین کی بود وقتی اسیر شد؟ بیت المقدس بود دیگه.
بله بله بیت
المقدس. من بودم. من
شما بودی؟ به تو نمیخوره الان به تو میخوره شما کاپتان این گروه باشی.
پیر شدی.
چند سالتون بود؟
دقیقاً 13 سالم بود که سال سوم راهنمایی بودم.
13 سالتون بود؟
بله.
جبه چی کام کردی 13 سالگی؟
بار دوم بشون بودم.
آره بار دوم بود جبه بودم. موقعی که اسیر شدم قبلش سال 60 هم جبه بودم.
چجوری رفتی جبه؟
خب دیگه خیلی سخت بود اجازه گرفتن و به قول معروف خود رئیس بسیجم که دیگه اجازه نمیداد و میگفت سنتون خیلی کمه و خیلی ما از خیلی دوستان شنیدیم میگفتن رفتیم شناسنامه دستکاری کردیم اما ما نتونستیم شناسنامه دستکاری کنیم. فقط موفق شدیم با اصرار و با گریه فراوون یه شرطی برامون بذاره رئیس بسیج. گفت اگر بتونیم به قول قدیمی ها دستخط بابات بیاری که رضایت داده خلاصه اجازه بهت میدیم که بری.
نه چون به هیچ خیلی سخت گیریم آره، جن نمیداشتن آره، بچه آره، خب اووردی؟
آره دیگه
جل کردی؟
نه اتفاقا خیلی داستان جالبی داره. من یادم هست یه روزی که مهمون داشتیم بابام ظهر بود اینا جلو روی اون مهمون خلاصه مهمونمون تو رو درواستی قرار دادم بابا رو خلاصه رضایت ازش گرفتم. بعد نمیدونم چه جوری تونستم این مسیر تا بسیج برم. اصلا سر از پا نمیشناختم وقتی میرفتم.
یعنی چند کلاس چندم بودی شما اون موقع؟
من کلاس سوم راهنمایی بودم.
سوم راه. دیگه راهنمایی داشتیم اون موقع تو جمع؟ شما چندم بودین؟ شما دوم راهنمایی بودین؟ شما از کجا اعزام شدی؟
من از رفسنجان.
از رفسنجان. شما چه جوری شناسنامه دستکاری کردی؟
من شناسنامه تو من دستکاری که هنوز تو خون هست که اگر نگاهش بکنی هنوز هم دستکاری که نگرشتم یادگاری که بگم این کار کردم تا دوستم برم وارد جمعش.
شما چند سال 14 یعنی؟
بله من موقعی که 13 سالم بود شده بود 14
سال 15 ساله داشتین؟
بله 15
ساله. شما داشتین؟
بله.
شما از کجا اعزام شدین؟
من از کرمان.
از کرمان؟
بله.
شما چیکار کردین؟
جانم
شما چیکار کردین که رفتی؟
ما اومدیم ثبت نام کردیم یه دفعه رفتیم اهواز برگشتیم دو ما جبه بودیم بعد دو مرتبه اومدیم.
چجوری خانواده رو راضی کردین؟ چجوری شناسنامه رو بردین؟ چجوری
خانواده رو راضیشون کردیم؟ خلاص باشون صحبت کردیم گفتیم باید ما بریم مملکت رو دفاع از مملکت برای ناموسمون رفتیم دیگه. دفعه دوم رفتیم که دیگه اسیر شدیم.
دفعه دوم که رفتین اسیر شدیم؟
بله بله تعمیلیات به طول مقدر اسیر شدیم.
آها آیتو شما چی؟ شما چند سال تون؟
من 17 سال و نیم داشتم.
شما هم دبیرستانی بودین دیگه.
بله.
شما از کجا اعزام شدین؟
من از سیرجان، استان کرمان.
شما از استان کرمان.
بله.
شما چجوری راضی کردین خانواده رو؟
والله
16 17 سالی کسی؟ بله.
حقیقتش من تونستم مادر رو راضی کنم. ولی از ایشون قول گرفتم که بابامو راضی کنه. به همین شکل حالا دیگه یا راضی کرد یا نکرد. ما دیگه رفتیم، حرکت کردیم و رفتیم به سمت جبه.
خود شما چه یوسف زاده؟
منم 16 سالم بود. دقیقا مثل دوستان منم رفتم رضایت بگیرم اما مادرم رضایت نداد. بعد دروغ گفتم بهش، گفتم که نمیرم.
گفتی نمیرم؟
آره ولی رفت. بعدش هم خیلی ناراحت شدم که چرا بهش دروغ گفتم ولی هیچ راهی نبود باید دروغ میگفتم. گفتم.
یعنی مطمئن بود مادر که شما نمیری؟
چون که من قبلش هم رفته بودم جبهه.
چون من دروغگو نشده شما اگه هرچی بگی دیگه مامان فکر کنه دروغ میگین که
خدا رحمت کنه مادرم.
خدا رحمت کنه.
قبل از اینکه برم جبهه که منتهی به اسارت بشه یه بار با دو تا از برادرم با هم رفته بودیم جبهه. مادرم اصلا براش قابل قبول نبود که باز هم من برم جبهه. میگفت که شما تازه 3 نفری از جبهه برگشتید، اون یکی برادرتونم که چند ماه پیش جبهه بوده، بنابراین میگه اگر دینی هم که بوده شما ادا کردید.
شما من... کوچیکه بودین؟
آره من فرزند کوچیک خانواده بودم.
آره خب خیلی طبیعی تره دیگه، برادرام رفته بودن. و اگر ما بخوایم بدونیم در واقع معدل سنی 23 نفر چقدر بوده، کس تالا حساب کرده؟
16 15 و نیم 16.
معدل میشه 16 سال. آره دیگه همین هولوش بود 16. خیلی خب، ما توی قسمت اول مستندم در واقع که هم از آقای جعفری، آقای مهدی جعفری من تشکر میکنم، هم از آقای حبیب احمدزاده عزیز که همیشه خیلی نگاه ویژه‌ای به مقولات در مورد دفاع مقدس دارن. این گروه حالا قطعاً قصه های شما این شکلیه دیگه، یه نفر دیگه حالا شناسنامه رو جلد کرده. شما چیکار کردین خودتون؟
من
عرضم... شما از مازندران رفتین؟
بله، عرضم به حضور شما که ما 7 برادر بودیم. در زمانی که من اعزام شدم 16 سالگی به جبهه رفتم، در 17 سالگی اسیر شده بودم و چندین عملیات بودم. پدرم هم میگفت تو نرو، کوچکتر از همه من بودم، بعد برادرات هستم، بذار بیان یکی یکی به نوبت بریم. که من گفتم نه الا بلا برم، اگر نذاری من برم من خودم دار میزنم.
دیگه شما از دروغ گذشتادش، یه دروغ گفتی که شما خواست خودکشی کنم.
نه من گفتم دار میزنم، همین کارم داشتم میکردم که به قولم زنداداشون ما رو نجات داد توی انباری. خلاصه خواستم
این کار بکنم،
بعد گفتیم که
گفتم برای اینکه اگه نمیذاشتم بری جبهه خانواده واسه خود دار بزنی.
داشتم میزدم خودم. بعد دیگه بعد داداشم اومد گفت آقا بذار بره، این دیگه میخواد دوست داره بره دیگه. گفتم من نمیگم نره، بذار نوبت به نوبت. که در زمانی که من اعزام شده بودم 3 تا اخویای من جبهه بودن و من چهارمی بودم. میگه آقا نوبت به نوبت بریم. میگه نه من یه قبول نکردم. آقا
داداش و زن داداش به دادت نمیرسیدن، واقعا چیکار میکردی؟
یه چی دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. شهادت به قول اسارت نصیب اون نمیشد آقا، ولی با این تواصیل
شهید نمیشد اونجوری که
اسارت نصیب اون نمیشد دیگه آقا. بعد از این جریان با این سقر سنیمون رویه مضاعفی داشتیم و تونستیم در این پیکار عظیم بتونیم شرکت کنیم. یه جهادی بودش که امام راحل روح شاد و تمام شهدا به خصوص تمام، من اینجا لازمه بگم آقای علی خانی که اسرا شهدای اسیر که مظلومانه به شهادت رسیدن و تمام اینایی که واقعا زحمت کشیدن، من اخوی خودم فرمانده مخابرات لشکر 25 کربلا بود، شهید شده. تو وصیتش تو صحبتاش میگفت که فکر نکنه اونایی که جبهه نرفتن زرنگی کردن، بلکه سعادتی بود نصیب هر که نمیشه. و من افتخار میکنم و ما جوانها که با صغر سنی افتخار می‌کنیم که
شما دیگه جوان برای سینازو این در باشه.
بله
میگی ما جوانان، شما دیگه الان جوان نیستی.
خلاص الان دلمون جوونه، دلمون جوونه. الانم بسم الله میگه که
می‌خوای صندلی رو بردارین کشتی بگیریم. شما از مازندران اومدین و مهد کشتی ایران و
من مرشد زاده ماشاءالله میخوام بگم که با صغر سنی که داشتیم روی عالی و جهادی داشتیم که هیچ وقت پشیمون نیستیم. حتی من یه مطلبی میخوام عرض کنم. تو این همه جاها بعضی موقع بعضی کسا به ما میگن که آیا میزدن اسارت شما رو، نه که اسرای عراقی اینجا در ناز نعمت بودن. یعنی دیگه مثل مشقی بودش که باید چوب میخوردیم.
تصویر ماها تو فیلم ها از زندانبانای شما در واقع همین بسیاری بودن که سیبیلای کلفت و یه باتوم دیگه، واقعا همجوری بود دیگه.
بله با کابل تو زندان بغداد بوده که با باتون بقی و دستبند
عراقی. شما استخبارات بودین دیگه.
بله بله اینجا
دیگه مخوف تر از اینجا که دیگه نداریم.
دوان عراقی ها رو بگی میگم استخبارات بته
خودشون میترسیدن. بله.
جناب اسمی خانه با دستبند عراقی چیزا بود دیگه.
من یه دوستی هم که اینجا نشستن که از قشم اومدن، دوست دارم ماجره ایشون هم بدم. شما چجوری رفتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما زمانی که اعزام شدیم جزء لشکر سارالله بودیم. اون زمان تی بود، لشکر بود، تی بود دیگه، جزء کرمانی ها بودیم دیگه.
تیپ
سارالله، تیپ سارالله بود. ما رو نه چون سر ما کم بود خلاصه نمیذاشتن بریم. بعد یکم درگیر شدیم با بچه های سپاه تو کرمان. بعد خلاصه به یه طریق فرار کردیم، فرار کردیم آمدیم با لندکروزر ما رو دیگه
آمدیم. شما چند ساله بود موقع اعزام؟
من حدود 14 سال خورده.
14 ساله.
آره. بعد با لندکروزر ما رو آوردن، یه آقای پازدار رو به خلاصه ما رو آورد اونجا پیاده کرد، بعد ما رو از پنجره قطار رفتیم تو قطار قایم شدیم. اون موقع هم قطار صندلی حالت کشویی بود، بعد ما دیگه زیر صندلی خوابیدیم تا زمان قطار حرکت کرد.
بعد قایم شدی زیر صندلی قطار. آره. تا بری منطقه.
آره. بعد رفت اهواز پیاده شدیم.
خیلی پیگیر بودی دیگه بابا.
آره شدت.
خیلی خوب.
آقا اسمم یه مطلب خدمتتون عرض بکنم. عزیزم بزرگ، شما این سوالی که پرسیدین در خصوص این بحث رضایت، اگرچه در لفظ بالاخره این آره بعضن مثلا رضایت نمیدادن، ولی واقعا بعدا که ما جویای احوال شدیم از پدرامون از مادرامون، در واقع اون کسایی که مثلا افتخار میکردن و رضایت قلبیشون اعلام اصلا کرده بودن. من یادم به مادرم گفتم که میخوام برم جبهه، گفت درس تو بخون. بعد گفتم مادر الان نیاز هست که من برم داخل خدمتی بکنم و دوستایی که به حساب با هم بودیم، آیه دکتر بهزادی، اسدعلی نورالدینی که مادر همشری هستیم از شهرستان شهر بابک. بعد خیلی جالب بود، گفت خب اگه صلاح میدونی پس برو. بعد من شب به خاطر اون که نصف شب بلند نشه پشیمون نشه یا بالاخره نگاهی بکنه، اون شب رو از خونه خودمون رفتم به صاحب خونه خواهرم خوابیدم و صبح اومدیم دوستان اعزام شدیم. میخوام بگم که در کلیت همه در واقع راضی بودن و بالاخره حالا دیگه رابطه فرزند و مادری و فرزند و پدری و اقوام هست که بالاخره در جای خودش قابل بحث هست که اصلاحی استعداد دارید.
در اون موقع ما پدر مادر خودمون به حساب گفته بودم به حساب اگر تا اون موقعی که جنگ هسته شما نباید تو خونه نون بخوری، یعنی نون برای تو حرامه تا جنگ هسته، باید برم بجنگم تا اون موقعی که جنگ تموم شد. موقعی که جنگ تموم شد نون برای شما تو خونه حلال. تا این قدر
متفاوت‌تر از
این سنا که انقدر گیر میدن جبهه اعزام نمی‌کردن گیر میدن. آخرش یادم امام صحبت کرد که خودمون که اصلا چیز سن مطرح نیست، اگه واقعا جون دل میخواد بره.
بله چون سختگیری قطعا میگه.
آره علی خانم ببخشید یه موضوع من خدمت عرض کنم. خب این صحبت ها خوبه، این صحبت ها عمومیت داره، ولی من فکر کنم از این فرصت ما بتونه بربرداری بهتری بکنیم اون اصل قضیه 23 نفر.
خواستم منم همین نکته رو بزنم.
مهمتر
از همه 23 نفر قصه ما، حالا به هر ترتیبی که بود، حالا یکی با جعل شناسنامه و تعهد گرفتن و نمیدونم رضایت ولی و اینا، یا خیلی هم دیگه با سبر وایسادن قصه و زیر صندلی قطار قایم شدن رسیدن منطقه توی عملیات بیت المقدس. مرحله اولش هم بوده دیگه، درسته؟ همه اسیر شدیم قبل از عمل، یعنی تو در حین عملیات هم شناخت از هم داشتیم، با هم رفیق شده بودین یوسف زاده؟
بعضی ها داشتن، مثلا آقای قاضی زاده با آقای زیغمی با چند تا دیگه از بچه های کرمان با هم اومده بودن. من با یکی از دوستانم که آقای حسن اسکندری و اکبر دانشی با هم اومده بودیم. به هر حال بچهای سیرجان همدیگه رو میشناختن، ولی اینکه همه همدیگه رو بشناسن نه.
حالا ما اینجا یه نقطه بذاریم برای اینکه اصل ماجراهای مال دوران اسارت، حالا به هر شکلی که بود همه این جمع اسیر شدن دیگه، این حلقه 23 نفره شکل گرفت. یه سری بچه 13 14 15 16 ساله نهایت همه اسیر شدن که همه اینجا نشستن. از اینجا شو برامون شروع کنین تعریف کرد.
آقای دکتر شما بفرمایید.
منصور که از همه کوچکتره اولاتره.
نه. شما
بفرمایید. هر جا خوب کوچکترین عضو گروه وقتی بعثی بالا سر دیدی اصلا به این معادله فکر کردی تو جبهه که ممکنه اسیر شیم یه روزی؟
نه واقعا نه.
به شهادت خیلی ها فکر کرده بودن، به جانباز شدنه. شاید تو ذهن یه بچه 13 ساله خیلی مفهومی از اسارت نبود که یه بعثی بیاد بالا سرش بگیره یقهشو ببره.
آقای علی خانی، این در واقع استارت ماجرای 23 نفر زمانی زده شد که صدام حسین فیلم همین اسرا رو در حالی که توی بصره داشتن از یک سبدی نون برمی داشتن و دوربینا از هر طرف داشتن اینا رو ثبت و ضبط میکردن، از اینجا شروع شد. صدام وقتی که دیده بود در بین اسرا یه عده اسیر کم سن وجود داره،
یعنی شما رو جدا کردن دیگه؟
نه هنوز نه، دستور داده بود که اینا رو جدا کنید از بقیه اسرا. و این اتفاق در زندان بغداد افتاد، یعنی ما در بصره فیلم برداری شده بودیم، تلویزیون نشون داده بود، صدام دیده بود و وقتی که ما منتقل شدیم به بغداد، توی بغداد اومدن اونایی که سن و سالشون کوچیک‌تر بود جدا کردن. در واقع از حدود مثلا 200 نفر اسیری که توی زندان بغداد بودن 23 نفر رو جدا کردن و آغاز داستان 23 نفر در واقع از روز فکر میکنم مثلا 13 اردیبهشت بود دیگه، درسته؟
سه روز بعد از اصلا
ما دهم اسیر شدیم هممون.
شما من نگفتیم مامان کوچکترین روز وقتی اسیر شدین اصلا میفهمیدین مفهوم اسارت رو؟
حقیقتا من یادم هست قبل از اینکه به خط اعزام بشیم برای عملیات من وصیت‌نامه نوشتم. تو وصیت‌نامه همه چیز نوشته بودم الا اسارتم. ولی وقتی که جبهه اومدیم، یعنی واقعا تا اون موقعی که به اسارت در اومدیم نمیدونستم مفهوم اسارت یعنی چی. خیلی اصلا خیلی عادی بود، یعنی چون مفهوم نمیدونستم برام عادی بود وضعیت. ولی اون موقعی که اسیر شدم به هر حال تعداد زیادی از همشهری و هم استانیامون در اون محلی که اسیر شدیم بودیم که تعدادی از اون شهید شد و یه تعدادی هم زخمی و اسیر شدیم. به همین خاطر اون جو روانی که حالا وجود داشت، اون احساس حالا یک همراه داشتن و این چیزا باعث میشد که من یک جورای خیالم از راحت باشه، مفهوم اسارت درک نمی‌کردم.
خب این 23 نفر رو جدا کردن، بعدش اتفاقی افتاد؟
23 نفر
اصلا گشتن نگاه کردن، خب دیگه سوژه خوب گیر آوردین، ایران داره یه سری بچه میفرسته تو جبهه ها و دیگه نیرو کم آورده و این بهترین سوژه تبلیغاتیه برای ما که الان بگیریم دستمون بگیم آهای دنیا این بچه هاشون دارن میفرستن جبهه. قشنگ میشد یه مانور تبلیغاتی خوب کرد.
اسرای بزرگسالو که از ما جدا کردن یه نگاهی کردیم به هم دیگه، دیدیم که فصل مشترک همه ما کم سن و سالی مونه. اینکه رو صورت هیچ کدوم هنوز ریشی سبز نشده و متوجه شدیم که در واقع یک نقشه دشمن داره میریزه و هر روز به ماجرایی که برامون چیده شده بود بیشتر پی میبردیم. چند روز بعدش اومدن لباسهایی که توی جبهه تن ما بود در آوردن و لباس نو بهمون دادن، کفش اسپورت، لباس شیک، تر و تمیز، و ماجرای تبلیغات وسیع و سنگین شروع شد، دوری که هر روز ما رو از زندان نمور بغداد که واقعا زندان وحشتناکی است برای توصیفش با این محدوده واژگان واقعا نمیشه اقدام کرد، ما رو از اون زندان میبردن بیرون در شهر بازی مثلا بغداد. برای ما خیلی سخت بود
شهر بازی هم رفتیم.
آره. شما تصور کنید آقای علی خانی، مثلا من یک نوجوان روستایی، یا دیگه نهایتا ما شهرستانی بودیم دیگه، مثلا توی شهرستانهای ما، توی شهرهای ما، توی روستاهای ما به طریق اولا شهر بازی وجود نداشت. اینا اومدن ما رو بردن توی شهر بازی دقیقاً با مدرن ترین اسباب بازی های روز، یعنی ماشین های برقی، تلکابین.
سوار شدین شما؟
آره به زور باید سوار می شدیم، هیچ راهی نبود و ما داشتیم اصلا دق می کردیم، داشتیم می مردیم از غصه. که
اینجاها فهمیده بودید قصه رو یا نه هنوز فهمی کنید؟ آره که اچه دارم ما رو تحویل می گیرن
دور تا دور ما دوربین فیلم برداری می دونستیم. اصلا ما از همون شب اولی که اولین سیب سرخ درشت رو دادن دست ما و چند دقیقه بعد گرفتن از دستمون، فهمیدیم که اصلا ماجرای تبلیغاته، مخصوصا برای ما که کم سن و سال بودیم و در واقع رژیم عراق در وضعیتی قرار داشت که هر روز داشت بخشی از سرزمین ایران رو از دست میداد و داشت خرمشهر رو از دست میداد، خرمشهری که صدام گفته بود اگر ایران بتونه بگیره من کلید بسترم بهش میدم. نیاز بود برای بازسازی روحیه مردم عراق و ارتش عراق یک بازی تبلیغاتی سنگین شروع بشه و بر حسب اتفاق ما شدیم تومه اون تبلیغ.
توی شهر بازی ماشین برقی رو سوار شدین؟ شما سوار شدین؟ 13 بله. ساله بودین دیگه.
بله دیگه.
صفا کردین ها؟ این چقدر خوبه، این چقدر با اصلا... چقدر اینا مسلمونه، چقدر با اصیل خوب برخورد میکنن ها؟
اصلا اینجوری نه.
ماشین برقی هایی که سوار شدیم یکی از خبرنگارا با اون دوربینش اومد تو اون محوطه بازی ماشینا، آقای مستشرق با سرعت بدون اینکه فکر عواقبش رو بکنه زد تو پای اون خبرنگار که دوربین یه طرف، خود خبرنگارم یه طرف افتاد، که خب این ماجرا اینطوری هم لابلای این جریان وجود داشت.
یعنی بعدم اصراری داشتن که به اینکه شما رو خوشحال تر نشون بدن، بگن لبخند بزنید بزنید.
آقا شب پیشش چند نفر برده بودن، همین چند نفر از همین 23 نفر بردن به شدت کتک زده بودن، مشخص بود که
کتک خورده بوده که بخندید.
نه
یکی جا. دیگه هیله هم که به کار برده بودن در بین این اسرا یه سری از خود بچه‌های عراقی رو هم آورده بودن، یعنی می‌خواستن یک صحنه رو طبیعی جلوه
بین شماها
سری. بله
نوجوان عراقی هم گذاشته
بودن که خود عراق آورده بود بچهای کم سن سال که ازمون مربوط به اون سالها هست اگر حالا انشالله منتشر بشه یا داخل مثلا بشه انشالله فردا شب نشون داده بشه اینا نشون میده که تقریبا همه بچه‌ها از این حالتی که به وجود اومده خیلی نارضایتی دارن، خیلی ناراحتن، سرا پایینه، همه عبوسن. اون چند تا بچه‌های عرب که بین ما بودن اونا فقط هستن که حالا اونا هم رو بچگی و خلاصه خیلی سن سالشون کمتر از ما بودن.
یه جایی من تو پلان بگم یه چیزی رو، تو پلان یه جایی که نزدیک صدام میشین یک دو نفر تو خندتون میگیره.
ماجرایی داره آقای، ماجرایی داره،
این خودش ماجرا. پس بذاریم فیلم رو پخش کنیم بجوش. شما این نکته بگیم خیلی بی‌قراری.
علتی که مثلا نگذاشتن بچه‌ها بیان به اسارت مثلا جبهه بیان جلوشون میگرفتن زیر صندلی قطار قایم میشدن علتی بود که مسئول ایران پیش بینی میکردن که این شکستای پی در پی که رژیم عراق داره شاید تبلیغات بخواد سوء استفاده تبلیغاتی کنه. بعد از اون دیگه بچه‌ها متوجه شدن که واقعا الان دیگه جایی هست که دارن سوء استفاده تبلیغاتی ازش میشه.
یعنی دیگه بعد از این شوه تبلیغاتیه و سیب دستون دادن و عکس انداختن و جلد روزنامه ها رفتن و شهر بازی بردن و تو میادین بغداد گردوندن فهمیدین که اینا دنبال این قصه‌ن.
از اول مشخص بود اصلا.
شاید برای ما که اسیر بودیم مشخص نبود.
24 ساعت که گذشت مشخص شد که هدف تبلیغاتی یا سوء استفاده است.
خیلی خوب.
آقای علی خانی همونجور که خودتون فرمودین فقط هدفشون چیز تبلیغاتی بود. جنگ تبلیغاتی بر علیه ایران را بندازن، چون اینا تو عملیات فتح المؤمنین که قبل از عملیات بیت المقدس انجام شده و چیزی نزدیک 18,000 تا اسیر داده بودن و قطعا میدونستن که تو عملیات بیت المقدس هم 20,000 اسیر میدن.
ولی شما بهترین سوژه رو دستشون داده بودید، دنبال این قصه میگشتن.
بله به این دلیل اونا اومدن اینا رو خواب کردن بچه‌ها که چیز تبلیغاتی را بندازن که بگن که بله ایران افراد کم سن سال میفرسته جبهه، به زورم میفرستشون که اونجا موفق نشد.
بله خب
به برنامه تلکامیل هم که آیه یوسف زاده میگه من اعضای مستقیمی که نیست تو جمع ما بچه خیلی بچه شجاعی بود از همه کم سن سال. ما تو یکی از این تلکامیل ها سوار بودیم، بعد یه دختر عراقی کوچیکی گذاشته بودن کنار ما، اگر بچه ها یادشون باشه از رو رودخونه میرفت، بعد جت کرده بود که من میخوام این بالا بگیرم بنازم پایین. اون بابا اینو بلندی پایین بدنم در ولی حقیقت یعنی یه کارم میکرد
تو تلکام
میخواستیم بنازمش پایین که دیگه دست از سر ما بردارن دیگه
تلکامی سوار کرده بودن. خب من یه پیشنهاد دارم، بریم به سرعت آگهی ها رو با هم تماشا کنیم، بعد برمیگردیم اون مستنده رو پخش میکنیم که شما رفتین کنار صدام. من معمولا راجع به این اسم صدام میارم نمیتونم پس من پیش من نگم، خیلی هم دارم دقت میکنم که اون حرفا رو نزنم واقعا، چون این چهره و این صورت و این آدم هرگز از هان مملکت ما مردم ما پاک نمیشه، مخصوصا مادرایی که عزیز دادن به خاطر کار وحشتناک این آدم به اثر آخ کرد. بریم آیه رو سریع ببینیم، برمیگردیم چه شبت با 23 نفر. ستاره 733 مربع این سامانه‌ای که شما میتونید اطلاعات بیشتری در مورد بیمه‌نامه سرطان البرز پیدا بکنید و این شکلی هم بهش نگاه بکنیم که همه ما یه ماشین قرازم که داشته باشیم یه بیمه میکنیم برای اینکه اگه بی جایزه دیم یه پولی بگیریم دیگه، برای جسم خودمون میشه فکر کرد واقعا که این بیماری مرموز و خاکستری که البته خیلی از هموطنان ما و خیلی از آدم‌ها در دنیا تونستن به راحتی هم شکستش بدن و موفق و پیروزمندانه بیان بیرون، اما یه امیدیه دیگه، آدم حداقل یه تیب خاطری داره که آقا یک جایی حداقل در کنار این دردی که وجود داره هزینه هاش تامین میشه. حالا دوستان در ماه مبارک رمضان هم تخفیف 15% هم گذاشتم، میتونین آشنا بشین. این یه مطلب. مطلب دوم که من خیلی بی‌معرفتی کردم در این شب‌ها و کاملا میپذیرم اینه که نتونستم اونجوری که باید و شاید تشکر کنم از احسان خواجه امیری، خواننده خوب و محبوب کشورمون که هم معسلی درجه یکیه و برام خیلی دوست داره، هم خیلی 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 تلاش کرد برای اینکه بهترین کارو در واقع هدیه کنه به ماه عسل، از مهرداد نصرتی عزیز آهنگساز خوب کشورمون، از هومن نامداری، از آرش پاکزاد، هومن نامداری عزیز که تنظیم کننده فوق‌العاده شعر و شاعر خوب، و بسیار سپاسگزارم. فکر می‌کنم ساعت مثلا 1 ساعت و نیم به شروع برنامه قسمت اول ما بود که خود احسان کار رو رسون. گفتم تشکر خیلی خوب و مفصل ازشون بکنم و بهشون هم خسته نباشید بگم به خاطر لطف و محبتی که به قاب ماه عسل دارن، و سعی می‌کنیم که بتونیم در انتهای برنامه هم تیتراژ کامل پخش بکنیم چون فوق‌العاده هم دوستش داریم. خب رسیدیم به ماجرایی که همه این شوهای تبلیغاتی اتفاق افتاد. شهربازی بردن تو میدونا رفتین، مردمو کنارتون میآوردن، خودشون سر نوجوان عراقی کرا شما زو بودن که جمعیت رو بیشتر نشون بدن، یواش یواش به اینم قانع نشدن که شما رو خواستن ببرن پیش خود اصل کاری.
البته ما اصلا نمیدونستیم یه همچی اتفاقی قراره بیفته. در واقع به ما گفتن که آماده شدیم میخواییم بریم یه جایی که از اسم عکس بگیرن، پروندهتون تکمیل کنن که به زودی برید ایران، و میتونم به جرئت بگم که هیچ از این خبر خوشحال نشدیم که قراره به زودی برگردیم ایران. حالا توضیحش رو شاید دوستان دادن در طول برنامه، ولی
خوب بود که من دارم خودم ازم جای شما یه نگاه سطحی. خب میخوان من آزاد کنم چون بچم. خیلی خب بذار آزاد کنم میرم، تازه این کاره ترم میشم، زبل ترم میشم، دفعه بعد میام مثلا فلان میکنم. چرا قبول نکردی؟
چه قیمتی؟
و قیمت چی بود؟
قیمت ای بود که ما میپذیرفتیم که رژیم ایران به تعبیر عراقی ها ما رو به زور فرستاده جبهه و یک کار ضد انسانی انجام داده. ما در واقع میپذیرفتیم که بچه هستیم و بی خود تفنگ دست گرفتیم، در حالی که اینجوری نبود. منصور بار دومش بود می اومد جبه، حمید مستقیمی فکر می‌کنم بار سومش بود، در حالی که همسن منصور بود. خیلی از دوستان
من بار هفتم بود یه بار هم مجروح شدم.
اینجوری نبود، ما واقعا نمی‌دونستیم این ننگ رو تحمل کنیم که آزاد شده دست صدام باشیم و برگردیم تو کشور بگیم که ما اسیر شدیم. بعد حالا از همه مهمتر، اصلا روزی که ما داشتیم اعزام شدیم، حاج قاسم سلیمانی که فرمانده تیپ بود اومد به ما گفت آقا شما میرید اسیر میشید و ممکنه زیر شکنجه مجبور بشید که بگی ما رو به زور فرستادن. ما اینم تو ذهنمون بود، اصلا امکان نداشت که بتونیم بپذیریم.
شما کرمان رفتید؟ حاج قاسم موقع سپاه کرمان بودید؟
بله، فرمانده تیپ سارالله بودن ایشون.
آقا آشنا نداریم ما بتونیم باشه گفته بکنیم؟ خیلی دوست داریم.
شما اگه آشنایی پیدا کردین شفاعت کنیم ما هم ببینیمش.
چهره جذاب و دوست داشتنی، کاریزماتیک برای منطقه خاورمیانه.
اول ما پیداش کنیم کجاست.
آره نمیتونی پیداش میکنیم. آره والا فوق العاده. خب
به هر حال ما خودمون هم نمیدونستیم که واقعا این اتفاق میفته، و وقتی که گفتن میخوان پرونده تشکیل بدن و شما رو آزاد کنن، ما رو بردن تو یک فضایی که احساس میکردیم که یک فضای متفاوتی است از شهر بغداد، برای که وقتی وارد این محدوده شدیم از گیت‌های امنیتی متعدد عبور کردیم تا رسیدیم به یک محوطه و از اونجا وارد یک ساختمان شدیم که دقیقاً یک کاخ بود. مخصوصاً برای من خیلی عجیب بود که در یک کاخ دارم قدم میزنم، یک کاخی با فرش‌های گران قیمت، با چلچراغ‌های بسیار بزرگ و پرنور و دیوارهای نقش و نگار شده. به هر حال هنوزم نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته. وارد یک درگاهی شدیم که از اونجا مجبور شدیم که
بهتون نگفته بودن.
نه اصلاً نمی‌دونستیم کجا داریم می‌ریم. رفتیم وارد یک ساختمان شدیم که یک میز بزرگی بود، دور تا دور میز صندلی چیده شده بود و یک صندلی بزرگ و شاهانه در صدر میز بود که خالی بود. ما هنوز فکر می‌کردیم که واقعاً حالا صلیب سرخی کسی احتمالاً می‌خواد به دیدن ما بیاد و عکس بگیرن و تشکیل پرونده و بعد بفرستن ایران. در یک لحظه متوجه شدیم که همه افرادی که تو اون کاخ بودن، مخصوصا خبرنگارها و نظامیها و بادیگاردهایی که حضور داشتن، به یه سمت متوجه شدن و شروع کردن به کف زدن و پاک کوبیدن، و ما در
کف میزدن صدام میاد تو؟
آره کف میزدن.
یه دومات میمونه تو.
نه دیگه خب برها به افتخارش کف میزدن. ما دیدیم که یک مرد بلند قامت با یک لباس نظامی فوق العاده زیبا و شیک دست یک دختر بچه 5 6 ساله هم تو دستشه و داره میاد به سمت ما. در وهله اول خیلی از دوستان نشناختن، ولی من چون عکسش رو توی خونه برادرم که شهید شده دیده بودم و این عکس رو زده بود، یادم میاد برادر من این عکس زده بود رو دیوار خونهش نوشته بود که این مرد، توی پرانتز نوشته بود نامرد، قاتل مثلا هزاران جوان مجاهد عراقی است قبل از شروع جنگ. من از رو عکس شناختم، ولی خیلی از دوستان بعدها صحبت کردن گفتم ما اصلا نمی‌دونستیم کیه، تا اومد نشست و یک لبخند کاملا ساختگی هم روی لباش و شروع کرد به صحبت کردن که من توی کتاب آن 23 نفر این دیالوگ ها رو از روی فیلم گرفتم و نوشتم. با دوستان شروع کرد صحبت کردن دیگه. حالا میتونید بپرسید که چی ازشون پرسید.
بذارید فیلم رو هم دیگه اول ببینیم، چون برای خیلی ها به نظرم جذابه. کسی
قسمت خنده شو من نگفتم، شما گفتین
ببینیم بعد از من چون من کنجکاو بودم نگاه کردم یک دو نفر نزدیک صدام شدن یه ذره خنده شون گرفت، یعنی گفتم که خیلی خوشحال شدن.
خیلی سعی کردم بخندونن
براتون. آره بعد میام سراغتون برامون تعریف کنین. این بچهای دوست داشتنی ما، حتی الان که بزرگترامونن، ما مربوط به 20 اندی سال پیشو میگیم، بچهای قهرمان این سرزمین اسیر میشن، این شو تبلیغاتی شکل میگیره، تلکابین سوارشن و گردش و تفریح و بستنی و سیب سرخ به قول آقای یوسف زاده. میبینن نه، اینجوری هم هنوز جواب نمیده، تا یک جلسه ای و یک ضیافتی برگزار بشه با خود صدام. اینو تماشا بکنین. بچه‌ای که تو این تصاویر می‌بینین همین عزیزان و بزرگوارانی هستند که اینجا حضور دارن. با دقت تماشاش کنین، راجع به همین ضیافت می‌خوایم حرف بزنیم.
في كل الأحوال احنا مسرورين
الحال
اننا نلتقي بكم، ومتأسفين ان يكون اللقاء في مثل هذه الظروف. وحاولوا تشترون هدايا لعوائلكم.
شما از کدوم منطقه هستی؟
من المدينة لونريف.
از خود شهرستان یا از دهاق؟
والدك شنو يشتغل؟ حضرتك مين؟
جناب علي از کدوم شهرستان؟ أنا من مدينة زنجان.
عندك أخوة وأخوات أكبر منك؟
جاري برادر أبو زكتر شما طهران برادر. أصغر من أمي، عندي أخوة أصغر منك.
طالب
درس ميخوني؟
أنت طالب
فعلي متوسط.
والدك شنو يعمل؟
الطالب.
انت اكبر اخوتك مو اصغر؟
بزر ثلاث برادران اخوة كتار. انا الاوسط.
شاطر لو كسلان؟
نيجي زرينجي او تنبلي متوسط يعني. لا
تازم صيرين شاطرين بالدراسة.
بايستي خيلي زرينج باشين درستين.
حلا بنتي الصغيرة هاي راح أقدم لكم ورد أبيض تعبيرا عن براءة الطفولة وتعبيرا عن السلام.
السلام حلاوة. الآن
يا سكاوي شو ما تقدم؟ يا حلاوة. خل 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 أخذ معكم صورة الكريم.
باش مها أمي ورم ك هي عكسي يا دقاري بيجيرد.
تعالي يمينا. قسم مهنت قسم مرايه قسم رجلك توجع سولهم البون كل واحد ياخذ ويا الصور التذكاريه فتره قصيره بس ننتظر موافقات الصليب الاحمر روحوا نحن بسم الله بسم الله
این جمله آخر این ضیافت وعده صدام به شماها بود که شما عکس یادگاری به من بندازید و بیایید اینجا و عزیزانم و مثلا فرزندانم و اینا شما رو کاراتون رو صلیب سرخ میکنه به سرعت برمیگردید ایران و درساتون رو بخونید برای من نامه بنویسید. حالا مستند کاملیه اما وعده جناب آقای صدام هرگز محقق نشد و این دوستان قریب 9 سال اسیر بودن در زندان‌های بعث عراق. چرا؟ بابا دیگه از اون که قدرتمندتر که نبود دیگه. برید دیگه عکسش هم انداخ. آن خنده رو برای من تعریف کنه، خنده مهمه. بعد دیگه چرا 9 سال طول کشید تا شما برگردید؟ خنده رو کی تعریف می‌کنه؟ شما بگید.
موقعی که ما پشت سر صدام بودیم بچه‌ها همه ناراحت و عبوس بودن. صدام هم از این قضیه که عکس جالب در نیاد نگران بود. از بچه‌ها می‌خواست که بچه‌ها بخندن، بچه‌ها نمی‌خندن، لبخند نمی‌زدن اصطلاحا. به دخترش گفتش که حالا دخترم یه جوک میگه شما بخندید.
اول شما جوک بگید.
گفت شما جوک بگین، ما هیچ کدوم جوک نگفتیم. بعد گفت حالا که شما نمیگید دخترم میگه شما بخندید. دخترش هم برگشت گفت من جوک بلد نیستم. یه خنده کوچولوی اونجا حاصل شد اما بازم کافی نبود. عکاسات مرتب عکس میگرفتن که بلکه یه عکس از تو اینها لبخندی درش دیده بشه، اما همه عکس‌ها عبوس بود. یه نگهبانی روبروی ما بود، درجهش هم سرگرد بود. اون مسئول اون کاخ با کف دست محکم زد پشت سر این، کلاش افتاد وسط اون میز. ما این صحنه رو که دیدیم یه لحظه خندمون گرفت و همون لحظه
آره طبیعیه دیگه، بچه واسه 13 14 ساله. صدام به یکی گفتش که پات درد میکنه، با کدوم از شما بود؟
من
چرا؟
ما آخر
مجروح هم شده بودی شما؟
تقریبا آخرین دقایق رزمندگیمون بود، یعنی دقایق قبل از به اسارت در اومدنمون یه گلوله تانک از عراقی‌ها کنار ما میخوره، اصابت میکنه و با ترکش‌های اون از ناحیه پا مجروح میشم که تو حالت بیهوشی بودم. بعد از یه چند دقیقه گذشت دیگه عراقی‌ها بالای خاکریز بودن و دوستانمون گفتن دیگه کار تمومه. در واقع خب مدتی هم بود که دیگه هیچ فشنگ و مهماتی دیگه در اختیار نداشتیم. دیگه بعد از اینکه کم به هوش اومدم پسرعموی بنده و پسرخاله ایشون دو طرفم دست رو دوشنا که حرکت کردیم و وارد دنیای اسارت.
چه چیزی بین شما نبود که تو اون لحظه کنار صدام دوست داشته باشه خفش کنه؟
چرا محمود رعیت نجات؟
کی؟
محمود رعیت نجات با
ما 17 نفر
می‌خواستن خفش کنن ولی نمیتونستن.
آره بابا اون که اون یه فدایای عجیب غریب و
من رفتم پشت سرش.
ببخشید جناب آقای
بگن اینو الان می خدمتتون.
من رفتم پشت سرش و فکر می‌کردم که اگر گردنشو اینجوری از پشت صندلی تو دستم گلف کنم به بچه ها، از بچه ها خواهش کردم، گفتم همگی جمع شید رو من و اگر نگهبان ها گرفتن تون سریع برگردید، چون اگر همه میریختیم رو هم جرأت تیراندازی هم نمی کردن. 100 ثانیه لازم داشتیم که بتونیم خفش کنیم، اما متاسفانه اون پشت سر صدام مجال هماهنگی یک همچین عملیاتی نبود. من با حسن آقا و چند تا بچه ها صحبت کردم اما ندا به همه بچه ها نرسید که نقشه چیه و دستم گرفت روی دوش صدام. صدام اینجوری اینجوری کرد، نگهبانش اومد با مشت
حرکتی میزد صدام
با اومد زد دستم از روش اون اسکی
جونم شما
نگفته نمونه که قبل از که ما بیایم تو داخل صدام ما رو بیارن چند بار ما از یه دستگاه بردن اسمش هم رفته چیه که فلز و بله فلز یا با چیز فلز زنگ میزد سود میزد اینا که از شما که میگفتن کمر در بیارید فلز دستتون نباشه ساعت کم بعد اینا بعد از شما که چند بار ما رو بردن آوردن از این بازی سینا. بعدش هم که بعضی بچه ها وقتی سوت میزد اینا گفتن چیه؟ میگفتن هیچی ندارم اینا. بعد میگفتن که من تو برم ترکشه. من باید ببینم کجا ترکشه. نگاه میگم اینجا ترکشه که مثلا نکنه فلزی چیزی هم سیخ میخ هواش باشه تی مثلا بزن به صدام بزنن اینا. حسابی ما رو حسابی گشتن و که اونجا بقول معروف که حالا آقا محمود گفت باید با دست خفش کنیم که حالا خوش تعریف میکنه که همچی که دست اورجیلو اینا نگهبان محکم زد و دستش
جناب علی خانی انقدر فضای امنیتی که اونجا وجود داشت شدید بود که اطراف ما علاوه بر این که به سوال کلتایی که داشتن اینا افراد مسلح غیرم به سوال پشت اون پرداق آتی شده قایم شده بودن. من نکته مهم اگه نگاه کنید تو همین کتاب 23 نفر عکس بنده و چند دوستان با چفیه هستش اونجا، حتی این چفیه ها رو گرفتن و اینا بسا براشو بحث امنیتی بود که گفتیم نه این در واقع یک
چون اصل قصه مونده میخوام برم به سرعت سراغ اون. یک وعده بزرگ صدام به شما داد، همه روزنامه‌های عراق جلد زدن، خبرگزاری خارجی منعکس کردن و دخترش اومد به شماها گل داد و عکس یادگاری و اینا، گفت شما به سرعت باید آزاد چین برید درس بخونید برای من نامه بنویسید. شما اومدید بیرون، خب چی شد؟ از این شاید تو شما بگید.
من البته دوست داشتم که دوستامون صحبت کنن، حقیقت وقتی که صحبت میکنن لذت میبرم از اینکه بقیه صحبت میکنن. حالا که پرسیدی از من احسان جان عرض بکنم خدمت شما، خب تا اینجاش اون چیزی که هست فشار روانی شدید روی ماست و بلا تکلیفی، واقعا به خصوص در اون سن و سال هیچ کاری از دستمون بر نمیومد. من نمیدونم حالا برنامه‌تون اختزان نمیکنه، اگه یه وقت دیگه شما اون تصویر ماها رو وقتی روبروی این نشستیم، روبروی صدام نشستیم، یه بار ببینید. من بعد از علیرضا هستم که دکتر شیخ حسینی، اصلا من خودم هر موقع تصویر خودم رو تو محال میبینم یادم میفته که واقعا در شرف مرگ بودیم، یعنی انگار قلب ما داشت وامیستاد. خب این حس و حال رو هیچی بلد نبودیم. ما با یک دستگاه حکومتی که تو تبلیغات خیلی قوی عمل میکرد و پوشش خارجی بسیار زیادی داشت، حالا دوستان کمتر گفتن، ما تو اون جلسه‌ای که تو محوطه وزارت دفاع نشستیم، یعنی جمعمون کردن اونجا همون اوایل، شاید بگم اون خبرگزاری نبود که دیگه خبرنگارشو با دوربینشو، تلویزیونی نبود که نفرستاده بود، یعنی تبلیغات در سطح عراق نبود، یه تبلیغات کلی جهانی بود، چون قرار بود صدام شکست نخوره. اینو خودشون هم بعدها گفتن و همه میدونن و رسما اعلام میکردن که ما نمیخوایم این جنگ پیروز داشته باشه. حالا چقدرش درست بود یا نه نمیدونم، ولی حرفشون این بود. خب تو این شرایط ما وقتی منتقل شدیم، همدیگه رو پیدا کردیم، همدیگه رو شناختیم، فهمیدیم که ما هممون آماده فداکاری هستیم. این چیزی بود که
کاملا هم دیگه مطمئن شدیم، دست اینا رو خونده بودین که اینا دنبال بازی تبلیغاتی،
قطعی بود دیگه، کسی تردیدی براش باقی نمونده بود که داستان مقابله با عملیات آزادسازی خرمشهره، نه یه بحث کوچک من و ایکس و ایگرگ. از این جهت بچه‌ها آماده شدن برای یک حرکت بزرگ که حالا فکر میکنم اگه دوستان دیگه
حساب قضا رو جان
واقعا ما رو میفرستاد ایران، اینا تبلیغات می‌خواستن بکنن ولی خب ما رو میفرستاد ایران.
اصلا تو برنامه اینا در این حد هم بوده که دم هواپیما میام باهاتون بای بای هم بکنن احتمالاً.
خب بچه‌ها گفتن من
تخت شب اون شب که به حساب بعد از اینکه اومدین تو سفارت، اومدی تو وزارت سفارت، خدا میدون تا صبح بچه گریه کردن، تمام رویا خیلی خراب.
اون شب آقای یوسف داشت شما رو متعارف کنین.
هر زمان بوشیم آقای علی خانی، ما رو از کاخ صدام،
از یه طرف یه خوشحالی وجود داره که داریم آزاد میشیم،
هیچ خوشحالی
نه مثال دارم، نه یه دقیقه اجازه بدین، الان ما چشم میدونم من که شما رو میشناسم، چرا داد میزنی؟ من میخوام فضا رو ملموس کنم. من بچه 14 سالم، خب از یه طرف هم میگه که تو آزادی برو، میگم خب میرم اتفاقا خودم مجهزتر میکنم، پدرتو در میارم برگردم دفعه بعد. خب از اون طرف فهمیدیم که داره یه کلاه بزرگی هم سرمون میره، اینا دنبالم میگن که ایران داره بچه‌ها رو میفرسته جبهه و به قول شما مترصد این بازیه بودن که همچین چیزی رو پیدا کنن. تصمیم گیری اینجا دیگه خیلی سخته دیگه، تحویلتون هم گرفتن، حالا بچه‌ها اومدین بیرون، این 20 نفر کنار هم دیگه، باید یا خودتون رو مهیا کنین برای برگشتن به ایران یا
وقتی که از اون قصر برگشتیم دوباره به اون زندان نمور، زندانی که من یادم گوشه‌های دیوارش مرمی‌های فشنگ بود که من از مترجم گروه که حالا
تو فیلم هم
مترجم می‌خواستم بپرسم چون قصه مهمیه. کی بود ترجمه می‌کرد بین شما و صدام؟
ایشون یکی از بزرگواران و مبارزان کشور ما هستن، آقای ملا صالح قاری اهل آبادان، که امشب جاش واقعا خالی است. داستان عجیبی دارن ایشون هم، ماجرای خیلی
تون لحظه‌ای که دارن برای شما ترجمه میکنن و برای صدام، تو اون لحظات ایشون در واقع انگار که با بسیاست.
گمان هر کسی که این فیلم رو دیده بود در واقع همی بود، ولی واقعیت چیز دیگه ای بود.
خب
به هر حال ما رو از اون زندان برگردوندن توی، از کاخ صدام برگردوندن تو زندانی که عرض کردم مشخصاتشو، و ما واقعا افسرده شده بودیم، واقعا نگران بودیم، احساس گناه بزرگی میکردیم که به هر حال چرا ما این همه اسیر بودن. ما با تعداد خیلی زیادی از افراد اسیر شدیم، قبل از ما هم عده اسیر شدیم، چرا ما؟ به هر حال این قرعه به نام ما افتاده بود و ما باید یک کاری میکردیم. نشستیم تصمیم گیری کردیم، البته دور و سر هم جمع شدن ممنوع بود توی زندان. ما با پوشش گلپوچ بازی کردن، یعنی به عراقی‌ها در واقع در ظاهر میگفتیم که ما داریم بازی میکنیم، ولی داشتیم تصمیم گیری میکردیم. تصمیمات متعددی گرفته شد. یکی گفت یه نفر نیمه شب از پنجره زندان میندازیم بیرون، یکی گفت تکبیر میگیم. به هر حال یه نفرم که من واقعا الان نمیدونم کی بود گفت که اعتصاب، حرف اعتصاب که بود همه وایستادن روش، همون حرف پذیرفته شد و ما تصمیم گرفتیم که دست به اعتصاب قضا بزنیم. در واقع
دست به اعتصاب قضا بزنیم که به چی برسیم؟ که برنگردین ایران؟
خواسته های متعددی داشت.
سه تا خواسته داشتیم ما در اون لول سنی ما. ببینید این رو، یکی این که گفتیم که باید این تبلیغات رو متوقف کنید و در روزنامه‌هاتون بنویسید ما بچه نیستیم. دو، ما باید نماینده صلیب سرخ رو ببینیم. سه، ما رو برگردونید اردوگاه. این سه تا خواسته بود که ما،
یعنی گزینه برگشتنتون به ایران کنسل،
ما میگفتیم برگردونیم به اردوگاه.
آقا من اینو نمیتونم با چه
ما کتک خوردیم که نیم ایران به اسم افتف، نیم ایران
نمیخواستیم برگردیم ایران.
در حد رئیس جمهور مملکت که تنها فرد تصمیم گیرنده عراق بود اعلام کرده بود که من شما رو برمیگردونم. یعنی تصمیم جوری نبود،
ما می‌خواستیم تصمیم اون اجرا نشه،
ما می‌خواستیم آبروی خودمون مملکتمون رو حفظ بکنیم تو اون شرایط. به هیچ چی دیگه
سه تا شرط، شو تبلیغاتی رو متوقف کنید، ما رو برگردین اردوگاه، صلیب سرخ هم ببینیم.
ببینیم بله، این شو تبلیغاتی تو روزنامه‌تون هم بنویسید که ما بچه نیستیم.
برای همین اعتصاب قضا رو شروع
بله.
کردیم. ما حالا دیگه هیچ کس به هیچ وجه به اصطلاح خبرنگار نه تو اردوگاه بیای دیگه نه تو زندان دیگه، به هیچ وجه
خبرنگاری هم حرف نمیزنی. یعنی تعهد قدم شرط داشتین، این همه تو رسیدن قدم شرط
می‌ذارین. آقا یک خواستمون با اونا
توی زمان بعد توجه هم بکنید، ما در جایی بودیم که سردرش نمیشه لا یدخل الانسان الا یخرج انسان هم جدیدا، یعنی اگه کسی وارد اینجا بشه یا باید افکارش عوض بشه یا اینکه ما از بینش می‌بریم. یعنی تو این شرایط بچه ها ای تو تصمیم گرفتن.
خب این تصمیم خیلی پرهزینه بود، چون ما خشونت اینا رو دیده بودیم قبل از اینکه این جریان 20 نفر شروع بشه. همون موقعی که برای،
یعنی بعد از جلسه صدام که کاری باهاتون نداشتن دیگه، فکر میکردن میتونن هنوز ترگور و برگور نگه دارن که عکس‌ها رو باز ادامه بدن و شما برگردین ایران.
البته برمیگردوندن استخبارات، چون میدونستن ما باورمون نشده، لذا از خشونت پنهانشون کم نمیشد. یعنی ما برگشتیم دوباره توی شرایطی که شاید وقت نیست من به شما بگم استخبارات و اتاقای سگوش یعنی چی. بچه های آزاده که شاید الان صدای ما رو میشنون میدونن که شاید بدتر از اونجا جایی تو اسارت نبود، حالا بعضا تو بعضی از انفرادی ها یا جای دیگه، ولی از لحاظ نظافت در حدی که شاید سالها اونجا تمیز نشده بود، خیلی وضعیت کثیف.
اعتصاب قضا رو شروع کردن یوسف زاده
به این شکل شروع کردیم که تصمیم رو قرار شد اعلام بکنیم. صبح که برای ما توی سینی غذایی رو آوردن اینو گذاشتیم بیرون. آقا مجید هم که میگفت پام تیر خورده رفت گذاشت سینی رو بیرون و نگهبانم پرسید چی؟ یعنی چی؟ گفتیم نمیخوریم. نمیفهمید یعنی چی؟ هی اون سوال میکرد، بچه ها توضیح میدادن، آخرش گفت آها اضراب. از
اعتصاب اونا معنیش اضراب
بعد
اضراب طعام.
گفتن اینجا هر کسی هر کاری میکنه میارنش تو عراق، اینجا شما اینجا صحبت از این چیزا دارید میکنید. خلاصه برگشتن و بش احمد توضیح میداد.
لحظه های بسیار اضطراب آوری درست شد وقتی که ابو وقاص رئیس زندان اومد و متوجه شد که ما یعنی صالح بهش گفت که اینا غذا نمیخورن و اون متوجه شد منظور از اتفاق
صالح همون
یعنی
مترجم صدام برای شماست
و اون متوجه شد یعنی که ما دست به اعتصاب غذا زدیم، چیزی که به قول خودش جزاش مرگ بود. میگفت که در عراق اعتصاب غذای سیاسی جزاش چیزی نیست جز مرگ. وقت شما اومدین توی وزارت استخبارات دارین این کار انجام میدید، بعد یه تهدید کرد. من میخوام از جمع بپرسم که واقعا کی نترسید از اون اولتیماتومی که ابو وقاص داد؟ گفت من میرم نیم ساعت دیگه برمیگردم. هر که غذا خورده که خورده، هر که اعتصابشو نشکسته میبرمش زیر آب جوش. آقای علی خانی، همه دوستان میدونن که من از ملا صالح قاری شنیده بودم در استخبارات عراق یک اتاقی هست که متناوباً آب سرد و آب جوش میریزن روی زندانی برای که ارادهشو بشکنن. و ما حتم داشتیم که نیم ساعت بعد این اتفاق وحشتناک برای ما میفته.
هیچ ترسیدین دیگه، این طبیعیه دیگه،
ترسیدناک ترسیدیم.
البته اینو قبول کردین از من، ترسیدین دیگه.
ترسیدین. که ترسیدیم صحنه‌ای بود که قبلش دیدیم. بله. با یوسف زاده خواب زدن پشت پاش که من 11 سالمه، 10 سالمه.
اصلا میگن ترسیدیم ولی جان زدیم. خب
ترسیدیم ولی اون لحظات رو گذروندیم و ابو وقاص اومد داخل. دید که ظرف غذا سر جاشه، کسی هم دست نزده. اتفاقا کوچیکا رو برد بیرون. برد بیرون و به محضی که اینا رفتن بیرون، حدود مثلا 15-16 نفر بردن بیرون، به محضی که پاشون از زندان رسید بیرون انگار بارون گرفت. وقتی بارون میباره، بارون خیلی شدید، صدای ضربات کاول به این صورت اومد روی بچه ها، فریادشون پیچید توی آره منصورم توشون بود، فریاد این بچه ها پیچید تو فضای بسته زندان. این قدر سخت بود که یه اتفاق عجیب افتاد و مجید زیغمی رفت پشت در زندان، با پا محکم کوبید تو در زندان و گفت که یه سرباز عراقی پنجره رو باز کرد، گفت چیه؟ گفت ما رو ببرید بیرون بزنید. یعنی شنیدن شکنجه های دیگران،
بچه هم دنبال بودن، یعنی تنها نبود، همه پشت سر جمع شدن. اونم تعارف نکرد، گفت برید بیرون
بفرمایید.
یه تعداد برد به اندازه کافی.
سری اول
آقای علی خانی، من روز اولی که این ماجرا رو داشتم مینوشتم، خودم باورم نمیشد که 23 تا بچه متوسط سنی 16 سال 17 ساله 5 روز غذا نخورن. این که من میگم 5 روز ساده نیست، لحظه لحظش. اصلا من یه جایش تو کتاب آن 23 نفرم اقرار کردم که من دیگه نمیدونم الان چی شد. الان احتمالا ما دیگه
اتفاق از اونجوری است که هیچی نخوری، یه چیزی باید بخوری دیگه. هیچی نخوردی؟
فقط آب، فقط آب.
ما الان یه دو تا ماجرا داریم الان.
بگید مثلا چی بوده؟
به ما قطعا نمیتونیم امروز این قصه عجیب غریب رو تموم کنیم، چون خیلی جذاب هم خیلی تاش روش ماجرا داره. الان خدمتتون میگم. بعد زمینی که الان ما یه ماجرایی به وجود اومده که تو فیلم هم بوده، که اینم خودش خیلی جذاب، اونم ملا صالح واقعا.
آره.
خیلی چون با شما یک معاشرتی رم شکل میده این آدم، و شما تازه بعد از سالها اسارت ناجی این آدم شده، اون چیزی که ما میدونیم از این دسته، و شاید برای مخاطب ما خیلی جذاب باشه. میخوام یه خواهشی بکنم، دوام نکنید، خواهش میکنم، میدونم برنامه‌تون رو خراب کردیم. حالا حداقل فردا تعدادی از دوستان حضور داشته باشن تو محاصر و ما بتونیم ملا صالح هم بیاریم، چون اونم یک حلقه در واقع مفقود این قصه است و خیلی هم شماها رو دوست داره، هم شما خیلی حق گردنش دارید، اونم با شما رفاقت کرد. اگر که موافقی من امروز رو تموم کنم، چون زمانی نداریم، و موکول کنیم به فردا.
فقط علی خان
تیتراژم داره پخش میشه. فقط
امیدوارم که مردم پذیرفته باشن این خدمت ناچیزی که ما انجام بدیم. من یه چیزی از همون اول برنامه
قول فردا رو دادین دیگه آقای دکتر، دیگه قول فردا دیگه
با دیدن اون خواب عکسی که توی جمع ما هست، از همون اول برنامه بغض گلوی منو گرفته بود که ای کاش حالا که همه قهرمان‌های کتاب آن 23 نفر حضور دارن، ای کاش سید عباس هم تو این دنیا حضور داشت و خدا رحمت کنه ایشون رو. به هر حال عزیزی بود که از دست ما رفت و جای ملا صالح هم که خالیه، جای حمید مستقیمی هم خالیه انشالله.
که الان جای من میشه. اگر حمید بود من باید میرفتم.
کنار منصور می‌نشست. چون این دو تا دوقلوهایی بودن که حالا جواد و محمد هم بودن ها.
ایشون هم 13 سالش بوده مثل آقا منصور که 13 سال اسیر شده.
اینا هم تیپ و قیافه‌شون خیلی کوچکتر از
بذاری من
جلد کتابتون البته هست.
آره دست من هست. خیلی زمانم کوتاه. ما فردا در خدمت.
این کتابی هم معرفی کنی شاید بعضیا
اینا حتما ببینن. حتما چش. کتاب فردا با شما چش چش. عرض کنم که هیچی دیگه، فقط قصه رو تعریف کردیم و خیلی جذاب بود. امیدواریم که فرهاد بتونه خدمتشون باشیم. ماهتون عسل و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردیم تا فردا که در خدمت شد.
از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغضم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا